بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو جلسه گذشته گفتیم، روایاتش هم خوندیم و اون این بود کسی که عمره مفرده انجام میده تلبیه رو کجا قطع میکنه؟ قطع میکنه باز با همون نکتهی که قبلا گفتیم، ترخیص نه عزیمت. مرحوم شیخ فرمود اگر از مکه خارج شده، محرم شده، این تا کعبه رو ببینه قطع نمیکنه، وقتی کعبه رو دید قطع میکنه. مرحوم و اگر از بیرون محرم شده، این وقتی رسید به حرم قطع میکنه. مرحوم صدوق فرمودن این روایات با هم تعارضی نداره که اینا تخییره، هر جا خواستی قطع کن، وقتی به حرم رسیدی یا وقتی کعبه رو دیدی تخییر. شیخ فرمود جناب صدوق گفته اینا تعارض دارن، منتهی شده به تخییر، در حالی که اینا تعارض ندارن، جمع دارن، جمع شده. که روایاتشو خوندیم دیدید که این روایات در واقع مضامین مختلفی رو بیان میکنه. بعضی هاشون ملاک رو ورود به حرم ذکر میکنه، میفرماد و ان کنت معتمرن فقط التلبیه اذا دخلت الحرم، این ورود به حرم ذکر میکنه. بعضی از اینها ملاک رو دیدن خانه های مکه قدیم ذکر میکنه، میفرماد یعتمر عمره مفرده من عین یقطع التلبیه، حضرت میفرماد اذا رأیت بیوت ذی طوا فقطع التلبیه. تو این روایت داره بیوت ذی طوا، تو روایات دیگری داره عقبه مدنیین، که قبلا گفتیم ذی طوا از یه طرف، عقبه مدنیین از طرف دیگه، اینها حدود مکه قدیمه، که این روایت دیگه فضیل ابن یسار داره، قلت دخلت به عمره فاین اقطع التلبیه، حضرت فرمود خیال العقبه عقبه المدنیین، فقلت عین عقبه المدنیین، که حضرت توضیح داده. پس در واقع یه سری از روایات داره میگه ملاک دیدن خانه های مکه قدیمه، پس یه سری میگه ورود به حرم، که ورود به حرم قبل از دیدن خانه های مکه قدیمه. یه سری میگه دیدن خانه های مکه قدیم، یه سری دیگه میگه دیدن مسجد، مسجد الحرام، بعضیاش میگه دیدن کعبه. اونی که میگه دیدن مسجد به این شکل میگه، میگه من اعتمر من التنعیم، که تنعیم در حاشیه در واقع حرمه، بیرون حرمه البته، ولی همون کنار در واقع حرمه، حضرت میفرمان فلا یقطع التلبیه حتی ینظر الی المسجد، تا مسجد یعنی مسجد الحرام. در مورد کعبه روایتی که داریم میگه من خرج من مکه، کسی که از مکه خارج میشه، یرید العمره، عمره رو اراده کرده، ثم دخل معتمرن، معتمرن وارد مکه میشه، ایلم یقطع التلبیه حتی ینظر الی الکعبه، که تا وقتی نگاه نکرده این لم یقطع التلبیه. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با همون مبنای عزیمت که البته در انتهای مسئله توضیح داده شده، خب به دنبال اینه که این روایات رو جمع کنه. ایشون میفرمان و میگه اینجوری گفتن، که همون مطلب عروه رو توضیح میده، میگه گفتن المعتمر به عمره مفرده من ادنى الحل یقطع التلبیه عند مشاهده الکعبه، والمصنف خص الحکم به من کان به مکه و خرج منها للاعتمار من ادنى الحل و ظاهر انه لاختصاص بذلک، چون میگه اختصاص نداره که طرف از مکه خارج شده باشه. بل المیزان بالاحرام من ادنى الهل، ملاک احرام از ادنى الهل. حالا این ادنى الهل میخواد تنعیم باشه یا غیر تنعیم؟ عرض کردم تنعیم رو بهش میگن ادنى الهل، چون نزدیکترین منطقه به خارج حرم به در مقایسه با مسجد الحرام تنعیمه، و الا ایشون مقصودش از ادنى الهل یعنی همین مرز حرم. مقصود آی خویی اینه که همون اصطلاحی که فقها به کار میبرن، میفهمد الان این مرز حرم خصوص تنعیم نیست، هر جایی که بود. یعنی دقت کنی آقای خویی خصوصیت تنعیم رو القا میکنه، میگه این که گفت اگه روایت میگه کسی که از تنعیم محرم بشود حکمش اینه، آقای خویی میگه تنعیم موضوعیت نداره، مقصود یعنی کسی که در حاشیه ی حرم محرم بشه. این یه القای خصوصیته که یه سوالی بعضی از دوستان داشتن که القای خصوصیت عرفی رو کجا در اصول بحث میکنن. گفتیم جایی به صورت خاص یه بابی باشه، باب و القای خصوصیت مثلا القاء الخصوصیت عرفن نداریم. علتش هم اینه که این حرف ضابط من نیست، یعنی نمیشه اینو ضابطه براش گفت. بعد ایشون میفهمیدن که خب چرا ضابطه نمیشه گفت، این همه بهش نیازه. گفتم خب نمیشه، اگه شما میتونی بفرما برای ضابطه بده. حالا بالاخره هنوز این باب بازه، امیدواریم انشالله که ایشون ضوابطشو بده ما هم یاد بگیریم. مثل اینکه ایشون معتقده که میشه ضوابط بین مثلا مناسبت حکم و موضوع رو میشه ضابطه مند کرد. خب اگه ضابطه مند کنید خوبه، این قطعا جایزه نوبل اصول رو به شما باید بدن، چون که در تاریخ هزار ساله ای اصول کسی نتونسته اینا رو ضابط مند کنه. البته این معناش نیست که محال عقلیه، نتونسته کسی. حالا شما ضابط مند کنید که خیلی خوب. به هر حال آقای خویی میگه تنعیم که خصوصیت نداره، تنعیم رو میذاره کنار. تا کربلا، تا نیویورک.
نه ما قبلا داریم عمره میشه. چون مبنای سید اون تا کربلا میتونه بگه تو مبنای حق نداره دیگه.
بله، البته سید همچین احتمالی نمیداد، اگه میدونست توبه میکرد، این اصلا عروه رو نمینوشت. ولی چون احتمال نمیداد یه همچیز رو که مثلا ممکنه این بابایی که سید گفت از مکه خارج بشه، این از مکه خارج شده رفته نیویورک و اونجا هم به نظر محرم شده، از نیویورک محرم شده، ولی سید میگه تا دیدن کعبه همچنان شما مثلا می. سید میگه بابا نه، مقصود ما همینه که میرن تا دمه چیز. اما اگر مقصود سید این باشه بله درست. به هر حال لااقل این احتمال هست که اونایی که میگن کسی که از مکه خارج بشه، خب از کجا برش مهم نیست دیگه، حالا بره دیگه همجوری بره. یعنی اینا ذهنشون این بوده که کسی که از مکه خارج میشه برای عمره مفرده، یعنی میره بیرون حرم محرم میشه برمیگرده، نه اینکه میره آمریکا مثلا یه هفته اونجا گردش کنه بعد محرم بشه اونم از همونجا به نظر. اینا تو ذهنشون نبوده. آره آره مخصوصشون. آره نه چرا مسجد شجره؟ مثلا این رفته تا یه مثلا فرض کنید فلان منطقه شرقیه که شیعیان هستند، حسینی اونا رو یه سری بزنه. بله مشکل. حالا لازم نیست بره تا نیویورک. بله. به حال این تو ذهن سید نبوده ظاهرا. حالا کار نداریم، خیلی مهمی. بله، عرض کنم خدمت شما، خب این یه نکته. آی خویی تنعیم رو میفرمان الغای خصوصیت میکنه. اما نمیگن چراها. هیچ استدلالی ذکر نمیکنه ایشون. ایشون میگه سواء کان من التنعیم او من غیره. چرا؟ من اینجوری میفهمم. هیچ، میگه تنعیم خصوصیت نداره. بعد میفرماد و سواء کان فی مکه و خرج من حال الاعتمار او کان فی الخارج و بدا له ان یعتمر، فرق هم نمی کنه. این آقا تو مکه بوده رفته بیرون، یا نه اون بیرون بوده فوش آمده لبه حرم محرم شده، این آدم ملاکش در اینجا همه یکیه. بعد دلیلتون چیه؟ حالا ایشون دو تا صورت رو ذکر میکنه، میگه پس دو تا صورت داریم، یکی این که طرف از ادنى الهل محرم میشه، میره از مکه بیرون، اونجا محرم میشه میاد، یه وقت از خارج میاد ولی دیگه از میقات رد شده، حالا به اطراف حرم میخواد محرم بشه. ایشون اینجا یه توصیه داده که بین میقات و حرم هر کی محرم میشه اینو حکم اون کسی گرفته که لب حرم محرم میشه. اولش میگه ادنى الحل سواء کان من التنعیم او من غیره، ولی بعد که اینجا میاد میگه مالو کان خارج مکه دون المیقات. حالا دون المیقات مثلا اگه از مسیر مسجد شجره میاد، مسجد شجره نزدیک مثلا 400 کیلومتر با مکه فاصله داره، مثلا 350 کیلومتر فاصله دارن اینا. آی خویی این رو هم میگه، نمیگه حالا بیا تا لب حرم. بله
بله میتونه تا حرم بره
بله میتونه، ولی میگه مالوکان خارج مکه دون المیقات و اراد ان یعتمر. این آدم والحکم فیه ما، چه اونی که از ادنى الحل محرم میشه از مکه میره بیرون اونجا محرم میشه، چه اونی که دون المیقات و محرم میشه. حالا دون المیقات محرم میشه چه لب حرم چه یک کمی بعد از میقات. احسن ببین این که میگن فی بطن شاعر ها، این دقیقه خیلی خوب. بله مبناش از کجا شما آوردی؟ مبناش از کجا آوردی؟ خب اینجا که نگفته، اینجا که نگفته، معناش اینه ایشون ادنى الحل رو فاصله بین میقات تا حرم میدونه. اینو که دیگه حضرت عالی میدونی، چون شما از اطلاع از مکنونات ایشون داری، ما این کتاب و عبارات و اینا دیگه ما چه کنیم، علم ما بعد الفاظه. حضرت عالی که علمتون قبل از الفاظه باشه.
ایشون نگفت کجا محرم شما میگید سر جاش
مرحوم آقای خویی. بله احتمال که همیشه همونی که من میگم، هر چی من میگم همونه، هر چی شما میگید اون اگه غیر از اینی که من میگم غلطه، اگه اونیه که من میگم درسته. مرحوم آقای خویی اینجا تعبیر رو عوض کرده، نگفته بیاد حاشیه ی حرم، گفته دون المیقات، که خب این خیلی دیگه بعیده، ولی خب ایشون حالا ظاهر عبارت دیگه. بعد میگه حالا دلیل شما برای این مطلب چیه؟ میگه یکیش همین صحیحه عمر ابن یزید، من خرج من مکه یرید العمره. میگه خب این مربوط به اون صورت اولاست که خرجه. دومی چی؟ میگه من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر الی المسجد. میگه این روایت دومی اطلاقها، اطلاق این روایت من اعتمر من التنعیم شامل لصورتین، هم شامل اونی میشه که از مکه خارج شده، هم شامل اونی میشه که از بیرون میامده. فوقش این عرض کردم این معناش الغای خصوصیت این که تنعیم رو ذکر کرده، الغای خصوصیت، بگیم آقا تنعیم خصوصیت نداره، ولی آیا لبه حرم بودن هم خصوصیت نداره؟ یعنی بگیم آقا ملاک اینه، ملاک اینه که خارج از حرم محرم شده باشه. خب یه جاشو یقین داریم که مثلا اونی که در میقات محرم شده اون وقتی به حرم رسید یقطع التلبیه، اما دیگه کسی که بعد از میقات محرم شده ما یقین که نداریم که یقطع التلبیه وقتی وارد حرم شد. پس الغای خصوصیت کنیم و تنعیم، بگیم آقا هر کی بیرون حرم تا میقات محرم بشه این میگه بیاد تا کعبه. عرض کردم عبارت دیگه، حالا آقای خویی رضوان الله علیه توضیح ندادن چرا، ولی من میخوام اینو بگم که تنعیمو میشه الغای خصوصیت کرد ولی حاشیه حرم رو نه. نمیشه گفت هر کی از هر جایی بعد از میقات محرم شد. حالا اگه آقای خویی مقصودش اینیه که من میگم، درسته. اگه مقصودش غیر از اینیه که من میگم، غلطه. همون قاعده همیشه ثابت، یعنی هر کی مقصودش اینیه که ما میگیم، درسته. هر کی غیر از این مقصود چه، غلط. شما میگی مقصود آقای خویی همینه، اب نداره، آقای خویی هم با ما موافقه، پس درست میگه. ما بحثمون نقد آقای خویی نیستا، ما که با آقای خویی کار نداریم. الان آقای خویی خدا رحمتشون کنه، فتواش هر چی بوده مسئولش خودش بوده و خدا میدونه، ما به اون ربطی کاری نداریم. که ما میگیم اگر مقصود این باشه غلطه، شما میگین نیست، خب نیست، اب نداره، ما که کاری نداریم. ما که نقد آقای خویی نمی کنیم که آقا جون. شما اگر وکیل مدافع آقای خویی هستید بگید زودتر حساب براتون بریزن اون پول دفاعتون. عرض کنم خدمت شما، پس تا اینجاش من میخوام بگم میشه پذیرفت که تنعیم خصوصیت نداره، ولی خصوصیت نداره به این مقدار. اما چرا تا اینجا رو، بیشتر از این نه؟ این دیگه ضابطه نداره خیلی. عرفی الان بهش بگی آقا تو تنعیم، میگه یعنی خار لب حرم دیگه. این الان اگر بخواد قرار باشه وقتی وارد حرم شد اقطع التلبیه، خب همین تا محرم بشه یه قدم برداره اومده توی حرم. اما اون بابایی که مثلا 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 80 کیلومتر، 90 کیلومتر فاصله داره، اون بالاخره یه فاصله داره تا حرم، اونجا هنوز امکان تلبیه براش هست. بنابراین اینو میشه حل کرد. بعد آقای خویی میفرمان که مؤتمر عمره مفرده از خارج حرم چه تو میقات محرم شده باشه، چه تو دوویرت اهل بعد از میقات محرم شده باشه، این میاد توی حرم دیگه باید قطع کنه. روایاتش میگه، حالا روایاتش هم که خوندیم. بعد میفرماد ایشون ربما یتوهم معارضت و هذه الروایاتی که دلالت بر قطع تلبیه به دخول حرم میکنه با این روایتی که میگه یقطع التلبیه اذا نظر الی بیوت مکه. خب اینجا چی؟ آخه ایشون قبلش یه توضیح میده، میگه حالا یه جوری روایت رو با هم دیگه با اطلاق و تغییر و اینا، من رو دیگه نمیخوام واردش بشم چون من اصلا این مسیر رو غلط میدونم، فقط میخوام این یه نکته ای داره اینجا بگم. میگم ایشون میگه خب حالا این روایت که اصلا تصریح داره، اینجا چیکار کنیم؟ فان المصرح فیها العمره المفرده، اینو چیکارش کنیم؟ چون عمره شهر المحرم مفرده است، این عمره تمتع نمیتونه باشه، عمره المحرم، اینو چیکار کنیم؟ ایشون ببین چه جواب قشنگی میده. ایشون میگه که خب این روایت من حیث و بدء العمره که مطلقه، نمیگه عمره رو از ادنی الهل یا قبل از حرم شروع کرده. خب این روایت اطلاقش با اون روایاتی که میگه در ادنی الهل میایم حملش میکنیم که پس اگر این روایت داره میگه که ملاک نظر الی بیوت مکه است، این آقا توی مثلا ادنی الهل محرم نشده، دورتر محرم شده. بعد میگه یک چیزی باقی میمونه. آها ببخشید، ایشون میگه این تو ادنی الهل محرم شده، بعد یه چیزی باقی میمونه که شما وقتی میگه کسی تو ادنی الهل محرم شد، میگه وقتی نظر الی بیوت مکه قطع کنه طبق این روایت. بعد روایات دیگه گفت وقتی ادنی الهل محرم شد اذا نظر الی کعبه قطع کنه. اینا رو چجوری با هم جمع میکنی؟ ایشون میگه یمکن رفع التنافی، این جمله خیلی بر من جالبه، میگه یمکن رفع التنافی به تلازم بین الامرین. یعنی چی؟ بین نظر به بیوت مکه و بین نظر به کعبه. چرا؟ میفرماد فان النظر الی بیوت مکه یستلزم النظر الی الکعبه المشرفه. چرا؟ لعلو البیت و ارتفاعه و نحو ذلک. بعضی وقتا چیزای عجیب آدم میشنوه، بیوت مکه از عقبه مدنیین که طبق روایات یه فرسخ فاصله داره با مسجد الحرام شروع می شده، چند تا کوه بین اون تا کعبه هست. کعبه همش 15 متره، مگه چند متره؟ آقای خویی میگه بیوت، این فکر کرده آقای خویی مقصود از بیوت مکه همون بیوت کنار مسجد الحرام بوده، اینا هم بیوتش بیوت کوتاه بوده که خب کعبه با اون گندگی بوده اینا کوتاه بوده، حتما میدیدن. اینجوری که نبوده که. کعبه اولا ته دره است، یعنی در انتهای دره قرار گرفته، به همین دلیل تا بارون میاد آبا همه جمع میشه میاد دور کعبه، مثلا اینجا پایین ترین قسمت آب میاد دور اینجا جمع میشه. بعد بیوت مکه روایات این همه گفته، خدا آقای خویی تو مسئله در اول این مسئله گفته بیوت مکه از عقبت المدنیینه تا از اون برش زیتوا. زیتوا و عقبه مدنیین شما تو نقشه نگاه کنید چند تا کوه بینشون، حالا الان که خیلی از این کوها در اثر فرسایش یا در اثر تغییراتی که دادن کم شده، ولی کوخه اصلا چطوری میشه این؟ آی خویی دیده حالا یه جوری باید اینو بالاخره حل کنه دیگه، آخه این نشد که الان نظر الی بیوت مکه رو با کعبه چجوری جمع کنه. گفته کاری نداره، کعبه کسی که نظر الی بیوت مکه حتما کعبه رو میبینه. تموم شد، حل شد، فتحصل، درست شد. انما ذهب الیه المشهور، یعنی جناب شیخ طوسی و اتباعشون، این درسته. اما دیروز عرض کردم ما تو این مسئله شیخی نیستیم زیاد، صدوقی، و عرض کردم اصلا به نظرم شیخ از اولش اشتباه فرمایش صدوق و تفسیر کرد و بقیه هم به اشتباه انداخت، گفتش که شیخ صدوق گفته اینا با هم تعارض دارن، چون تعارض دارن پس تأخیر. صدوق اینو نگفته، که به صراحت خودش میگه متفقتون لیست مختلفه، به قول آقای جوادی از نهی صریح اذن فهوا، بابا این صریح داره میگه متفقتون لیست مختلفه، شما میگی متنافیتون. نمیدونم شیخ چجوری شده یه همچی چیزی رو گفته، حالا اب نداره، بالاخره شیخ طوسی استاد همه ما همه مرهون اون بزرگوار، ولی خب از این چیزا هم داره. بالاخره ما میگیم آقا ببینید اصلا مقصود مرحوم صدوق این بوده، همونی که ما قبلا گفتیم. من برمیگردم به اون، حالا اینجا دیگه بخوام برگردم، البته روایاتش وسطش، حالا بریم میریم پم کم میرسیم. من اون تعلیقه‌ای که دیروز برای شما خوندم بر مسئله زده بودم، همون تعلیقه رو برمیگردم که در واقع ما معتقدیم اصلا تلبیه ذاتا مستحب جز ذکر، همینطوری هم کسی بگه لبیک اللهم لبیک، ما اجابت میکنیم، خدایا تو رو اجابت میکنیم، یعنی دعوت هایی که کردی ما اجابت میکنیم، مستحب. کسی که میخواد محرم بشه، در مسئله قبلی گفتیم یه بار باید این تلبیه رو بگه تا محرم بشه، و اونم حالا گفتیم مثلا لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، این چهار تا لبیک رو باید بگه. بعد از این دیگه مستحبه، و همین دلیل گفتیم الاقوا ان التلبیه مستحبه مطلقا لانها ذکر و یؤکد هذا الاستحباب بعد الاحرام. هر کی محرم بشه به هر احرامی، احرام حج باشه، احرام عمره باشه، بعد از احرام مستحب مؤکد میشه، که در مسئله قبلی گفتیم. ولی این استحباب مراتب داره، یه مرتبهش حینما یصل المحرم الی الحرم، چه محرم به عمره فعلا مفرده باشه چه عمره تمتع، فعلا حج رو نمیگیم چون حج حالا هنوز روایت چه نخوندیم، هم عمره مفرده این روایت داره هم عمره تمتع، که کسی که به حرم رسید اقتع، برای اینکه اینجا یه مرتبه استحباب کم شده، این اقتع به این معنی. وقتی بیوت مکه رو میبینه، باز روایت داریم هم عمره مفرده هم عمره تمتع، هم عقبه مدنیین هم زیتوبا. روایت چه چون خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. داریم که وقتی بیوت مکه رو دید این دیگه تلبیه نگه، یعنی کمتر میشه. در مورد عمره مفرده نداریم اذا دخل بیوت مکه، اما در مورد عمره تمتع داریم که اذا دخل بیوت مکه. احتمال این که اینا با هم از این جهت فرق داشته باشن و من خیلی نمیدم، هرچند روایت اختصاص داره به عمره تمتع، بنابراین بعید نیست اونم بگیم که اگر کسی حالا وارد خانه های مکه شد باز استحبابش کمتر میشه. دوباره هم عمره مفرده هم عمره تمتع روایت داره که وقتی مسجد رو دید این استحبابش کمتر میشه، وقتی کعبه رو دید دیگه به اون پایین ترین سطح استحباب میرسه. خوش یه نکته ای که هست اینه، اون روایت که میگه من التنعیم، یعنی من ادن الهل که عرض کردم اون الغای خصوصیت میکنیم، من التنعیم رو الغای خصوصیت میکنیم. این من التنعیم میگه تال نظر الی کعبه، این روایت شاید اینو میخواد بگه، یعنی این ما میپذیریم اینو میگه که آقا اون که ما میگیم استحباب کم میشه برای به ورود در حرم، برای این بابایی که لب حرم محرم شده برای این چنین چیزی نیست، این استحباب همون استحباب قبل از رسیدن به حرم رو داره تا نظر الی بیوت، تا نظر الی کعبه، این اینو داره میگه. اونی هم که میگه من خرجم مکه بعد الی کعبه، میگه من خرجم مکه معمولا، البته من دیروز عرض کردم من خرجم مکه شامل کسی که برای عمره تمتع هم میره میشه، ولی معمولا چون اینا کسانی بودن که عمره مفرده میخواستن انجام بدن، این به اون مقیدش میکنیم که این با اون بابی که باز حالا دوستان بعدن ضوابطشو برای ما خواهند گفت هماهنگه، یعنی با مناسبت حکم و موضوع هم هماهنگه که اگه کسی از لبه حرم، که این کسی که میخواد لبه حرم محرم بشه، این عمره تمتع نیست، چون عمره تمتع باید قاعدتا بره تا میقات، مگر حالا مانعی پیدا بشه. اینا این بابایی که لبه حرم محرم میشه این استحباب تلبیهش باقی میمونه، مثل اونی نیست که دورتر از حرم محرم شده، چون اون فاصله داشته فرصت تلبیه های مستحب بال تأکد، البته و الا استحبابش از بین نمیره. من گفتم اینو من قبول ندارم که مثلا کسی اومده کعبه رو میبینه داره هی طواف انجام میده لبیک بگه حرامه، اصلا هیچ حرمتی نداره، ذکرش کلام نداره. اون روایت هم که حضرت میفرماد اینا رو نگاه کن لبیک میگن فلان، این دلالت نمیکنه برای اینکه لبیکشون حرامه، اونو قبلا توضیح دادم. بنابراین مشکل حله، یعنی ما مثل صدوق میشیم فوقش با این توضیح ها. صدوق یه تعبیری کرده گفته تخییر. تخییر یعنی چی؟ یعنی خواستی موقعی که هر وارد حرم شدی قطع کن، نخواستی موقعی که مثلا بیوت مکه رو دیدی قطع کن، نخواستی موقعی که وارد مثلا مسجد الحرام شدی کعبه رو دیدی قطع کن. تخییر به این معنا. ما این تخییری که صدوق میگه با عظیمت معنا نداره جمعش، این مقصودش همین مراتب استحبابه، همونی که جناب آغازی ها در تعلیقشون بر عربه فرمود. عرض کردم یه استحبابی داره، این استحباب بعد از احرام تأکد پیدا میکنه. من حالا برای این که مثلا ما با کمیات چیزیم، مثلا ببینید 10 درجه ثواب داره لبیک مطلقا، شما که میخوای محرم بشی واجبه، خب اونی که هیچ، بعد این که محرم شدی این مثلا 80 درجه ثواب پیدا میکنه تا حرم، به حرم که رسیدی مثلا میشه 50 درجه، از حرم تا بیوت مکه رو دیدی بیوت مکه رسیدی میشه مثلا 45 درجه، وارد خانه های مکه شدی 40 درجه، رفتی به مسجد الحرام رسیدی میشه مثلا 30 درجه، وقتی رفتی وارد مسجد الحرام شدی کعبه رو دیدی برمیگرده به همون 10 درجه ای که از اول بود. این هم برای اونایی که مقیاس های کمی و مهندسی رو علاقه دارن، البته ضوابط دقیق مهندسیش رو بر اساس نظامنامه سازمان نظام مهندسی جناب آقای زرگر که خودشون مهندس و عضو سازمان نظام مهندسی هستن انشاءالله برای ما بعداً تهیه میکنن میارن، که از این به بعد تمام مهندسان ناظر در امر تلبیه بر اساس همون ضوابط انشاءالله عمل میکنن، هر کسی خلافش انجام داد شهرداری مکه اونجا اون رو حتما جریمه خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.